بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انجمن برنج ایران میگوید واردات برنج بیش از نیاز کشور است. در یونان تظاهرات خشونت‌آمیز علیه پلیس امروز نیز ادامه داشت. یک مرد تاجیک در نزدیکی مسکو سربریده شد. ساعت 12 شب به وقت ایران. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین لحظات بامدادی امروز 20 آذر ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 10 دسامبر سال 2008 میلادی را آغاز با مجله نیمه شب آغاز می کنیم. امروز مصادف است با 60 سالگرد سال روز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر. من میرعلی حسینی به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون مجله نیمه شب را به شما تقدیم می کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را خواهیم شنید که امشب به همت همکارم آرمان مصطفی به آگاهیتان می رسد.
غلامعلی قربانی نایب رئیس انجمن برنج ایران میگوید در حالی که نیاز سالانه کشور به واردات برنج تنها 400 هزار تن است، سالانه بیش از 1 میلیون تن برنج به ایران وارد می شود. وی گفت معلوم نیست چه دست‌ها و چه انگیزه هایی این همه برنج به ایران وارد می کنند. آقای قربانی روز سه‌شنبه در میزگرد تخصصی برنج همچنین گفت برنج وارداتی به قیمت هر کیلو 2200 تومان بازار داخلی را اشباع کرده است و در صورت تداوم این وضعیت تولید داخلی به شدت آسیب خواهد دید. نایب رئیس انجمن برنج با اشاره به افزایش قیمت جهانی برنج در اوایل سال جاری میلادی گفت واردات انبوه برنج در ماه‌های بهمن و اسفند 1386 موجب شد قیمت برنج در داخل کشور به طور متوسط روزی 300 تومان افزایش یابد. حجت الاسلام مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورا و نامزد ریاست جمهوری اسلامی میگوید برخی از ناگفته‌ها را در آستانه انتخابات خرداد ماه آینده یا پس از آن خواهد گفت. در این باره وی توضیح بیشتری نداد. در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حجت الاسلام کروبی برای گزینش نامزد یگانه اصلاح طلبان ابراز آمادگی کرد، به این شرط که کاندیداهای دیگر تا امروز 20 آذر نامزدیشان را اعلام کنند و به پذیرش نتیجه حکمیت برای گزینش نامزد یگانه اصلاح طلبان متعهد شوند. مراسم خاکسپاری نوجوانی که کشته شدنش به دست پلیس یونان را به آشوب کشید، روز سه‌شنبه به صحنه نبرد پلیس با شرکت کنندگان در تشییع جنازه تبدیل شد. برای متفرق کردن ده‌ها جوانی که به سوی پلیس سنگ و چوب پرتاب می‌کردند و زباله‌دان‌ها را به آتش می‌کشیدند، پلیس ناگزیر شد از گاز اشکاور استفاده کند. نزدیک به 6000 تن در مراسم خاکسپاری این نوجوان شرکت کردند. پیش از آن نیز صدها تظاهرکننده در برابر ساختمان پارلمان با پلیس زد و خورد کرده بودند. در جنایتی ظاهراً نژادپرستانه یک مرد تاجیک در نزدیکی مسکو سر بریده شد. به گزارش خبرگزاری روسیه نووستی، روز جمعه یک گروه به دو مرد تاجیک در شهری در شمال مسکو حمله کردند. بر پایه این گزارش، یکی از تاجیک‌ها که هدف گلوله مهاجمان قرار گرفته و زخمی شده بود، توانست از چنگ آنان بگریزد. پیکر بی سر مرد دوم روز بعد پیدا شد. به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر، در سال جاری میلادی بیش از 80 تن در حمله‌های نژادپرستانه در روسیه کشته شدند.
با سپاس از آرمان مصطفی، پس از شنیدن آخرین خبرها به اتفاق نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالب و گزارش‌هایی که در مجله نیمه شب امشب خواهیم شنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید پس از پایان دوران ریاست جمهوریش، واشنگتن باید فشار بر کشورهایی را که به گفته او خطرناک به شمار می‌روند ادامه دهد. رئیس جمهوری اسرائیل در اظهاراتی ضمن ستودن سخنان باراک اوباما برای گفتگوی مستقیم با ایران میگوید مقامات جمهوری اسلامی نمیتوانند در صبحانه کیک زرد به فرزندان خود بدهند. برخی شخصیت‌های بین‌المللی اظهار امیدواری کردند که دولت آینده آمریکا مشکل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را حل خواهد کرد. به نوشته یک نشریه اقتصادی در آمریکا، تحریم‌های اقتصادی هدفمند علیه تهران می‌تواند وضعیت را به سود واشنگتن تغییر دهد. فرماندار ایالت ایلینویز آمریکا به اتهام فروش کرسی نمایندگی سنای آن کشور دستگیر شد. گزارشی داریم در پیوند با 10 دسامبر، 60th سال روز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 میلادی. و در ایران به دیدار نمایشگاهی از عکس و نقاشی توسط هنرمندان ارمنی ایران می رویم. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در گفته‌هایی که به نظر می‌رسد به رژیم‌های مانند جمهوری اسلامی اشاره داشت، تأکید کرد که واشنگتن در پی خروج او از کاخ سفید باید به فشارهایش بر کشورهایی که به گفته او خطرناک به شمار می‌روند ادامه دهد. آقای بوش یادآور شد که آمریکا در پیکار با رژیم‌هایی که در پی سلاح‌های نابودی و کشتار انبوهند و از تروریست‌ها پشتیبانی می‌کنند، باید مصمم بماند و همزمان از اصلاح‌گرایان و نارضایانی باید پشتیبانی کند که هوادار آزادی و مردم سالاری هستند. علیرضا طاهری و چکیده‌ای از همین گفته‌های پرزیدنت بوش.
آقای بوش از کشور و حکومت به خصوصی یاد نکرد، اما فهرست آمریکا از نام کشورهایی که از دیدگاه واشنگتن پشتیبان تروریستند، نام رژیم‌های جمهوری اسلامی ایران، سوریه، سودان و کوبا را در بر می‌گیرد. همزمان آمریکا به رغم تکذیب‌های پی در پی تهران، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را پوششی برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌داند و هماوا با جامعه بین المللی و نیز بر پایه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواستار تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تا جلب اعتماد جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن آنهاست. جورج بوش که گرم همکاری با جانشین خود رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباماست، شب گذشته گفت سنگ بنا و شالوده استواری پدید آورده است که رؤسا و فرماندهان نظامی آینده آمریکا بر روی آن می توانند دست به سازندگی بزنند. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز یکشنبه گذشته در مصاحبه‌ای تلویزیونی تأکید کرد که در پرداختش به مشکل جمهوری اسلامی سیاست تماس مستقیم اما قاطع و سرسختانه با حکومت تهران را در پیش خواهد گرفت. آقای اوباما همزمان گفته است که در قبال مسئله ایران نیش و نوش را غلیظ‌تر از گذشته خواهد کرد و به عبارت دیگر پیشنهادهای تشویق‌آمیز بیشتری را با تهدیدهای شدیدتر به مجازات و تحریم حکومت تهران در هم خواهد آمیخت. اما جمهوری اسلامی تقریبا بیدرنگ این سیاست جدید را مردود خواند و سیاست آقای اوباما را نه سیاستی جدید که دنباله سیاست‌های آقای بوش دانست. در این حال جورج بوش که بارها گفته است برای رفع بحران رویارویی با حکومت تهران گزینه حمله نظامی به جمهوری اسلامی را به عنوان آخرین چاره روی میز ریاست جمهوری آمریکا نگاه خواهد داشت، شب گذشته گفت برای رفع تهدیدهایی که متوجه مردم آمریکاست امروز نیرومندتر، چابک و چالاکتر و آماده تر از 8 سال پیش است. رئیس جمهوری آمریکا افزود در سالهای پیش رو آمریکا باید به توسعه قابلیت‌هایش برای پیکار با دشمنانش در سراسر پهنه جهان ادامه دهد. جورج بوش یادآوری کرد آمریکا باید در موضعی تهاجمی بماند و نیز باید در حفظ مردم آمریکا در برابر هر گونه خطر و آسیبی مصمم بماند. آقای بوش همچنین با قاطعیت گفت آمریکا باید به پشتیبانیش از ناراضیان و اصلاح گرایانی که بر ضد تندروی و افراد و به سود آزادی سخن میگویند در سراسر جهان ادامه دهد.
علیرضا طاهری در گزارش خود نگاهی داشت به سخنان تازه جورج دبلیو بوش. این در حالی است که چند تن از شخصیت‌های پیشین بین‌المللی اظهار امیدواری کردند دولت جدید آمریکا مشکل برنامه هسته‌ای ایران را با برخوردی تازه حل خواهد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز پیروزی باراک اوباما را در 4 نوامبر به وی تبریک گفت. این نخستین مقام ایرانی پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 است که برنده شدن یک رئیس جمهوری آمریکا را به وی شاد باش گفته است. نادر وکیلی در واشنگتن.
امروز هیئتی از شخصیت‌های جهانی اظهار امیدواری کردند تا تقابل ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش با غرب به هنگام به دستگیری زمام امور توسط باراک اوباما حل و فصل شود. هانس پلیکس رئیس پیشین آژانس دیدبان اتمی سازمان ملل متحد که در مسکو به سر می‌برد گفت وی انتظار دارد دولت جدید آمریکا با نگرش جدید مذاکرات به بن‌بست رسیده با ایران را مجدداً احیا کند. آقای پلیکس گفت وی امیدوار است دولت جدید آمریکا که در رأس آن آقای اوباما قرار دارد با ذهنیت جدیدی به مسئله ایران نگاه کند. در همین حال ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه پیشین روسیه نیز به خبرنگاران گفت بدون تردید تغییر دولت آمریکا که در 20 ماه ژانویه صورت خواهد گرفت در حل مسئله هسته ایران نقش مثبتی خواهد داشت. ویلیام پری وزیر پیشین دفاع آمریکا نیز امروز خاطرنشان کرد همکاری میان مسکو و واشنگتن برای حل مسئله هسته ایران و سایر بحران‌های بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طرح آمریکا دائر بر استقرار موشک‌های دفاعی غرب در اروپا که بر روابط واشنگتن و مسکو تأثیر منفی گذاشته بود، با درگیری نظامی روسیه و گرجستان در تابستان گذشته که از متحدین غرب است، رو به وخامت بیشتری گذاشت. روسیه که روابط نزدیک خود را با تهران حفظ کرده است، در حال ساختن یک نیروگاه اتمی در بندر بوشهر در جنوب ایران است، نیروگاهی که قرار است در سال آینده از آن بهره برداری شود. مسکو که تا به حال از تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران به طور محدودی حمایت کرده، اما در این حال با آمریکا بر سر اتخاذ تدابیر شدیدتری علیه تهران مخالفت کرده است.
پس از گزارش نادر وکیلی، گزارش‌ها را همچنان در پیوند با ایران و آمریکا ادامه می‌دهیم. فصلنامه آمریکایی نشنال اینترست می‌گوید گویند که اغلب اقدامات پیشین آمریکا علیه ایران ناکام ماند، اما در یک سال گذشته تحریم‌های اقتصادی هدفمند و وخامت اقتصاد ایران وضع را به سود واشنگتن تغییر داده است. این فصلنامه با طرح و توصیه راهکارهایی به دولت باراک اوباما که زمام قدرت را اول بهمن به دست خواهد گرفت میگوید اگر این راهکارها رژیم ایران را تغییر ندهد دست کم موضع آن را ملایم خواهد کرد. حسین آریان.
به نوشته فصلنامه نشنال اینترست، اقتصاد ایران پس از انقلاب 1357 ناکامی ها و نارسایی های مشهودی داشته است، مانند کاهش درآمد سرانه، افزایش نابرابری در توزیع درآمد، کاهش تولید نفت به میزان 30%، کاهش ذخیره ارزی، وابستگی بیشتر به درآمد حاصله از نفت و افزایش بیکاری و تورم به میزان حداقل 25%. این فصلنامه می‌نویسد در جریان سالهای بعد از انقلاب ایران ثروتی تولید نکرده و فقط به تقسیم پول نفت پرداخته است تا به ثروت عده معدودی بیفزاید و به نارضایتی مردم کم درآمد سرپوش بگذارد. طی 4 سال گذشته دولت ایران بخش اعظم درآمد نفتی ایران را به امید جلب حمایت مردم خرج کرده و در عین حال به عده معدودی فرصت داده که سرمایه خود را از کشور خارج کنند و این اقدامات دولت هم ناکامی اقتصادی و هم بی‌عدالتی اجتماعی در کشور را تشدید کرده است، آن هم در زمانی که قیمت نفت سیر صعودی داشت. به نوشته فصلنامه نشنال اینترست، محمود احمدی نژاد درآمد سرشار نفتی را با واردات فزاینده، حذف یارانه‌ها بدون بررسی‌های دقیق از پیش انجام شده و پرداخت کمک‌های نقدی ماهانه به خانواده‌های کم درآمد به میزان تقریباً 80 دلار برباد داد. و این در حالی است که قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت تنزل کرده و فشارهای شدید مالی به دولت آن را مجبور خواهد کرد که مالیات ثروتمندان را افزایش دهد، اما بینوایان همچنان گرسنه می‌مانند. این فصلنامه با اشاره به این پدیده‌ها در ایران می‌نویسد آمریکا در شرایط مطلوبی قرار دارد تا از موضع قدرت با ایران به گفتگو بپردازد و یا عاملی باشد برای تغییر رژیم در ایران. در این رابطه فصلنامه نشنال اینترست پیشنهاداتی را به باراک اوباما ارائه می کند و می نویسد آمریکا باید همه کوشش خود را به کار برد تا قیمت ریال سقوط کند و راه‌های گوناگونی برای این کار وجود دارد. آمریکا باید قطع روابط اقتصادی ایران با امارات متحده عربی و مالزی را وجهه همت خود قرار دهد و و در عین حال کاری برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت انجام ندهد. به عبارت دیگر آمریکا باید صبر کند تا تحریم‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و بحران اقتصادی ایران اثرات خود را کاملا آشکار کند. این فصلنامه در ادامه می‌نویسد پس از 6 تا 12 ماه دولت باراک اوباما می‌تواند گفتگو با ایران را مصممانه شروع کند و توجه آن فقط به اظهارات آیت الله خامنه‌ای باشد و نه به گفته‌های سایر مقام‌ها و یا محافل سیاسی در ایران. به باور نشنال اینترست دولت اوباما باید صرفاً گفتگو کند و بدون اینکه چیزی را بپذیرد وقت کشی کند. این کار برای کسانی که میگویند ایران به زودی به سلاح اتمی دسترسی پیدا خواهد کرد ناخوشایند است، ولی انفجار درونی اقتصاد ایران بهترین فرصت را به آمریکا خواهد داد که در سالهای اخیر از آن محروم بوده است. این فصلنامه در خاتمه میگوید اگر این اقدامات و سیاست‌ها نتواند رژیم ایران را تغییر دهد، دست کم فشار اقتصادی تهران را مجبور خواهد کرد که موضع خود را متعادل کند.
حسین آریان نگاهی داشت به گزارش فصلنامه آمریکایی نشنال اینترست درباره ایران و درآمد نفتش. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل پیش بینی کرده است که با ادامه بحران در جهان اقتصاد جمهوری اسلامی نخواهد توانست بلند پروازی های هسته‌ایش را پیگیری کند. به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، آقای پرز تأکید کرده است که سران جمهوری اسلامی نمیتوانند به جای صبحانه اورانیوم جلوی فرزندانشان بگذارند. علیرضا طاهری.
شیمون پرز رئیس سالخورده جمهوری اسرائیل که برای شرکت در مراسم عید قربان به یکی از شهرهای عرب نشین رفته بود، این گفته‌های باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا را ستود که برای گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی آمادگی دارد. شیمون پرز یادآوری کرد هدف آقای اوباما در پرداختن به مسئله جمهوری اسلامی باید همکاری بین المللی و اتحاد قدرت‌های غربی باشد. شیمون پرس سپس با اشاره به بحران اقتصادی گسترده‌ای که دامنگیر جهان شده است، تأکید کرد که این بحران دامان جمهوری اسلامی را نیز با توجه به سقوط چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی خواهد گرفت. رئیس جمهوری اسرائیل تأکید کرد که به نظر او رهبران جمهوری اسلامی نمی‌توانند به جای صبحانه به فرزندانشان اورانیوم یا کیک زرد بدهند. رئیس جمهوری اسرائیل همزمان پیش بینی کرد که بحران جهانی اقتصاد بیگمان بر سر راه جمهوری اسلامی به سوی سلاح‌های هسته‌ای مانع ایجاد خواهد کرد. شیمون پرز افزود همچنان که بهای نفت در بازارهای جهانی سقوط می‌کند، جمهوری اسلامی نیز چندان پول نخواهد داشت که آن را برای اورانیوم، موشک و تروریسم هزینه کند. به گفته ی آقای پرز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلاش‌هایش در راه رفع بحران جمهوری اسلامی را باید روی تقویت سیاست‌های جهان غرب متمرکز کند. شیمون پرز ادامه داد باراک اوباما باید همکاری‌های بین‌المللی را منسجم و مستحکم کند، چون اگر اتحاد بین‌المللی در میان باشد، جمهوری اسلامی به گفته ی آقای پرز رفتاری اینچنین سرکش نخواهد داشت. آقای پرز در ضیافت عید قربان گفت که این عید که روز تعطیل شماری از شهروندان اسرائیل است، روز تعطیلی برای کشور اسرائیل نیز به شمار می رود. آقای پرز در پایان عید قربان را به مسلمانان اسرائیل و سراسر جهان تبریک گفت.
گزارش علیرضا طاهری بود درباره سخنان شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در پیوند با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و عزم باراک اوباما برای گفتگوی مستقیم با ایران. همچنان در ایالات متحده می‌مانیم و گزارش‌ها را در این راستا پی می‌گیریم. در آمریکا فرماندار ایالت ایلینویز به اتهام فروش کرسی نمایندگی سنای آمریکا دستگیر شده است. وی که از سوی مقام‌های وزارت دادگستری تحت نظر بود، بران بود که کرسی باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده آمریکا را در برابر دریافت پول واگذار کند. نادر صدیقی در واشنگتن.
خبر دستگیری راد بلگویوویچ فرماندار ایالت ایلینوی را پاتریک فیتزجرالد دادستان آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در شیکاگو اعلام کرد.
Tapes reveal that the governor Blagojevich wanted a number of things in exchange for making the appointment to the Senate seat. An appointment as Secretary of Health and Human Services or an ambassadorship.
دادستان آمریکا این خبر را فساد تبهکارانه سیاسی عنوان داد و گفت فرماندار به اتهام توطئه برای فروش کرسی نمایندگی باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده در سنای آمریکا دستگیر شده است. بر اساس قوانین آمریکا هنگامی که یکی از اعضای سنای آمریکا به مقامی اجرایی برگزیده می شود و یا یک پست دولتی را احراز می کند، فرماندار ایالت مربوطه شخص صلاحیتدار دیگری را به جای وی منصوب می کند تا وظایف نمایندگی ایالت را در سنای آمریکا برای مدت باقی مانده دوره سناتوری بر عهده گیرد. پاتریک فیتزجرالد دادستان آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی نیمروز سه‌شنبه در شیکاگو گفت فرماندار دموکرات ایالت ایلینوی ارزش‌ها و اعتبار این عالی‌ترین مقام اجرایی ایالت را تا پایین‌ترین حد آلوده و جان هریس رئیس امور کارکنان وی نیز به اتهام همکاری و همدستی با فرماندار دستگیر شده است. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که بلگویوویچ فرماندار ایلینوی پیش از این هم به اتهام فساد مالی تحت نظر بود. گزارش تحقیقاتی FBI پلیس فدرال آمریکا که بر اساس آن دادستان اقدام به دستگیری فرماندار ایلینوی کرد، همچنین حاکی از این است که وی می‌کوشید وسائل اخراج دو تن از دبیران منتقد خود در روزنامه شیکاگو تریبیون را فراهم کند. FBI پلیس فدرال آمریکا با اجازه دادگاه صدای فرماندار را ضبط کرده که طی گفتگویی همانند فروشندگان حرفه‌ای کرسی سنای آمریکا را به بالاترین قیمت به حراج گذاشته بود. استشهاد FBI در 76 صفحه در اختیار دادستانی است و در آن گفته می شود که فرماندار در یک گفتگوی تلفنی به دنبال پیروزی اوباما در انتخابات 4 نوامبر گذشته به شخص سومی گفته است که من این فرصت طلایی را به آسانی و قیمت ارزان از دست نخواهم داد. گزارش FBI همچنین به این نکته اشاره می کند که بلگویوویچ در مورد اینکه همسرش با حقوق سالانه 150 هزار دلار به استخدام یک بنیاد درآید گفتگوی تلفنی با شخص سوم داشته است. رابرت گرانت مسئول اداری پلیس فدرال در شیکاگو به خبرنگاران گفت دفتر فرمانداری به یک ماشین تولید منافع شخصی برای وی تبدیل شده بود. راد بلگویوویچ 51 سال دارد و رئیس امور کارکنان وی جان هریس نیز 46 ساله است. اتهام این هر دو فساد، کلاهبرداری و رشوه‌خواری است.
گزارش نادر صدیقی را در واشنگتن می‌شنیدیم درباره دستگیری فرماندار ایالت ایلینویز که قصد واگذار کردن کرسی باراک اوباما را در سنا در برابر دریافت پول داشت. اضافه می‌کنم که بر پایه آخرین خبرهایی که دریافت کرده ایم گفته می‌شود که فرماندار ایالت ایلینویز پس از پرداخت 4500 دلار وثیقه و ضبط گذرنامه‌اش آزاد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه گزارش ها همچنان که در بخش های خبری شنیده اید، امروز 10 دسامبر 60مین سال روز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر است. 60 سال پیش در روز 10 دسامبر سال 1948 میلادی سازمان ملل متحد سندی را تصویب کرد که بر منزلت انسانها و حقوق اساسی مردم سراسر جهان تأکید می کند. نام این سند بین المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. مهرزاد پدرام از رادیو فردا گزارش می دهد.
10 دسامبر برابر با 20 آذر ماه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است. حقوق بشری که صرف نظر از دین، ملیت، نژاد و جنسیت انسان را به صرف انسان بودن از داشتن حداقل حقوق برخوردار می کند. حقوق انسان به عنوان انسان. این روز یادآور تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مهمترین سند جامعه جهانی است. سندی که پیشنویس آن 60 سال قبل در کوران ویرانی و فقر حاصل از جنگ جهانی دوم تهیه شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت این روز خواستار اجرای موازین این اعلامیه جهانی در همه جا و توسط همه شد. بان کی مون گفت اعلامیه حقوق بشر تمنای انسان برای رسیدن به آینده‌ای سرشار از کمال، منزلت و همچنین همزیستی در صفا و صمیمیت را منعکس می‌کند. و گفت تصویب این اعلامیه نقطه عطفی بود که تا امروز نیز هویت اصلی سازمان ملل متحد باقی مانده است. و ابراز امیدواری کرد که در این روز همه انسان‌ها بر پایه مسئولیت مشترکشان تلاش کنند تا حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر حفظ شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر سال 1948 با 48 رأی مثبت و 8 رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و به جهانیان معرفی شد و از آن به بعد این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر نام گرفت. این اعلامیه یک مقدمه و 30 ماده دارد و به مجموعه ای از حقوق انسانی اشاره دارد که شامل حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می شود.
مهرزاد پدرام بود که در پیوند با روز 10 دسامبر 60th سال روز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر گزارش می داد.
از ساعت 3 بامداد تا ساعت 8:30 صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 6115 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9520 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
و اما در اینجا به سراغ رویدادهای فرهنگی در ایران می رویم. در زمینه عکس و نقاشی، بزرگترین نمایشگاه آثار معاصر عکاسی و نقاشی ارامنه ایران طی 30 سال اخیر در مؤسسه فرهنگی هنری سبا در تهران برپاست. مانیا منصور.
بیش از 600 اثر نقاشی و عکاسی هنرمندان معاصر ارمنی در ایران در مؤسسه فرهنگی هنری سبای تهران به نمایش درآمده است. به گزارش و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، نمایشگاه صدها اثر نقاشی و عکاسی هنرمندان معاصر ارمنی در 4 نگارخانه خیال، سبا ملی و آینه مؤسسه فرهنگی هنری سبا گشایش یافت. این آثار که 6 دهه فعالیت هنری نقاشان و عکاسان ارمنی در ایران را در بر می‌گیرد، شامل آثار هنرمندان پیشکسوت و قدیمی و همینطور نسل جوان هنرمندان ارامنه در ایران است و بسیاری از آنها برای نخستین بار است که به نمایش در می‌آیند. در بخش نقاشی بیش از 300 اثر از نقاشان معاصر ارمنی در سبک‌های مختلف از مکتب سقاخانه‌ای تا آثار مدرن در کنار هم جمع شدند. در این مجموعه همچنین آثار نقاشان ارمنی پیشکسوت جنبش نوین هنر نقاشی ایران چون مارکو گریگوریان و سیراک ملکونیان نیز حضور دارند. آثار دیگر نقاشان سرشناس ارمنی مانند سروج بارسقیان، ستراک نظریان، الیک خازاریان و مارکو رقارابگیان نیز از جمله آثاری هستند که در مؤسسه سبا در معرض دید مخاطبان قرار گرفتند. این آثار شامل 3 نسل از نقاشان ارمنی در ایران می شود. در بخش عکس این نمایشگاه در حدود 230 عکس از 49 عکاس ارمنی به نمایش درآمده است. به نوشته ایرنا این مجموعه شامل عکس هایی می شود که از دهه 20 شمسی تا به امروز توسط عکاسان ارمنی گرفته شدند و در برگیرنده عکس هایی از تهران قدیم، ایران قدیم، دوران انقلاب، جنگ ایران و عراق، آیین های مذهبی و طبیعت ایران است و طیف وسیع از سبک های عکاسی چون مستند، خبری، ورزشی، معماری، رئالیستی، پورتری و فوتو آرت را در بر می گیرد. آثار عکاسان برجسته ارمنی چون نیکول، فریدنی، آلفرد یعقوبزاده، آرمان استپانیان، سرگیس راکاریان و سیمون آیوازاریان در میان عکس‌ها به چشم می‌خورد. در کنار اساتید عکاسی ارمنی، آثار عکاسان جوان از جمله یک عکاس 16 ساله ارمنی نیز دیده می‌شود. نمایشگاه هنر ارامنه ایران که با همکاری موزه هنرهای معاصر ایران، مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد و تعدادی از مجموعه داران خصوصی برپا شده تا 30 آذر ماه در مؤسسه فرهنگی هنری سبا ادامه خواهد داشت.
با گزارش مانیا منصور که از نمایشگاه عکس و نقاشی ارامنه ایران سخن می گفت به پایان بخش نخست مجله نیمه شب می رسیم. تا چند ثانیه دیگر بخش دوم مجله نیمه شب را در ساعت 12:30 خواهید شنید.
این رادیو فرداست.
با سلام مجدد به شنوندگان گرامی مجله نیمه شب، از شما دعوت میکنم در ابتدا به خلاصه خبرها توجه بفرمایید که توسط همکارم آرمان مصطفی به اطلاع میرسد. با سلام مجدد.
با سلام به همه شنوندگان رادیو فردا. غلامعلی قربانی نایب رئیس انجمن برنج ایران میگوید در حالی که نیاز سالانه کشور به واردات برنج تنها 400 هزار تن است، سالانه بیش از 1,000,000 تن برنج به ایران وارد می شود. در یونان مراسم خاکسپاری نوجوانی که کشته شدنش به دست پلیس یونان را به آشوب کشید، روز سه‌شنبه به صحنه نبرد پلیس با شرکت کنندگان در تشییع جنازه تبدیل شد. در جنایتی ظاهراً نژادپرستانه، یک مرد تاجیک در نزدیکی مسکو سر بریده شد. مسئولان محلی در شهر اوش در جنوب قرقیزستان روز سه‌شنبه گفتند که 13 مدرسه از 16 مدرسه اسلامی در آن منطقه را می‌بندند. دادگاهی در شهر دوسلدورف آلمان یک مرد لبنانی را به جرم طراحی بمب‌گذاری در قطار راه آهن به حبس ابد محکوم کرد. متهم که یوسف الهاج دیب نام دارد، 2 سال پیش قصد داشت 2 قطار مسافری را در شهر کلن آلمان منفجر کند، اما بمب‌ها منفجر نشد. نیروهای ائتلاف در افغانستان اعلام کردند در عملیات مشترکی با نیروهای افغان، محمد بوبی یکی از فرماندهان طالبان در ولایت لوگر را از پای درآوردند.
با تشکر از آرمان مصطفی که تازه ترین خبرها را به آگاهی ما رساند، در اینجا از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای ورزشی توجه بفرمایید توسط فریبرز غریب.
پرونده هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی پرسپولیس در برابر سایپا بسته شد. در آخرین بازی از هفته 18 جام خلیج فارس که عصر سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، قرمزپوشان پایتخت با کسب نتیجه مساوی 1-1 در مقابل سایپا فرصت صعود به مکان سوم جدول را از دست دادند و در همان مکان قبلی یعنی چهارم باقی ماندند. در جدول رده‌بندی آبی پوشان تهرانی با 34 امتیاز در صدر قرار دارند. ذوب‌آهن اصفهان با همین تعداد امتیاز اما به دلیل تفاضل گل کمتر در ردیف دوم ایستاده و پیکان قزوین با 30 امتیاز سوم است. رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران روز چهارشنبه وارد هفته 11 می‌شود. طبق برنامه در مهمترین مسابقه هفته 11 تیم سایپا در تهران از تیم بیم مازندران پذیرایی می‌کند. در سایر دیدارهای روز چهارشنبه در یزد سنگ آهن بافق با بانک صادرات مشهد، در رشت داماش گیلان با پتروشیمی ماهشهر، در همدان شهرداری با دانشگاه آزاد، در ارومیه فولاد با ارتعاشات صنعتی و سرانجام تیم صدرنشین جدول یعنی پیکان با تیم ته جدولی برق کرمان به مسافه یکدیگر می‌روند. نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز جوان ایرانی روز چهارشنبه در رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی جهان به مسافه حریفان خود می‌رود. مسابقات انفرادی تنیس روی میز جوانان جهان از روز چهارشنبه با حضور 87 بازیکن در شهر مادرید در اسپانیا آغاز می شود. قرعه کشی این بازی ها روز سه‌شنبه انجام شد که تیان نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز 17 ساله ایرانی روز چهارشنبه به مسافه حریفانی از هنگ کنگ و کره جنوبی می رود و روز پنجشنبه باید با پینگ پونگ باز انگلیسی مبارزه کند. بستران باشگاه رئال مادرید اسپانیا بعد از 17 ماه برنت شوستر سرمربی آلمانی تیم فوتبال این باشگاه را از کار برکنار کردند. شوستر در چند هفته گذشته با شاهزادگان مادریدی نتایج بسیار ضعیفی را در مسابقات باشگاهی اسپانیا کسب کرد و ماه پیش هم با شکست از یک تیم دست دومی از دور بازی‌های جام حذفی کوپا دل ری نیز کنار رفت. رئال مادرید که فصل پیش به عنوان قهرمانی لالیگا دست یافت، در فصل جاری در حال حاضر با 26 امتیاز در مکان پنجم جدول رده‌بندی قرار دارد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، خوان دراموس سرمربی اسپانیایی که فصل گذشته هدایت سویای اسپانیا و همچنین تاتنهام انگلیس را بر عهده داشت، از سوی رهبران رئال مادرید به جای شوستر هدایت این تیم را بر عهده گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پس از گزارش‌های ورزشی در این بخش از مجله نیمه شب، نوبت میرسه به برنامه هفتگی شما، یعنی برنامه صدای شما، صدای فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام دوستان، به برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا خوش آمدید. در برنامه امروز همکارم امیر زمانی فرد که منو همیشه در تهیه و ارائه این برنامه یاری داده کنار من در استودیوی رادیو فرداست. امیر سلام.
سلام جان، سلام به تو و به همه شنونده های رادیو فردا و خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها تونستم در برنامه صدای شما، صدای فردا با شما و شنوندگان صحبت کنم.
امیر در برنامه امروز اول مثل همیشه میریم سراغ
صدای شنونده ها. البته شمار پیام های تلفنی شنونده ها همونطور که خودت هم میدونی خیلی زیاد هست و ما قسمت های از اونها رو در لابلای برنامه های خبریمون پخش میکنیم، اما قسمت های از اونها رو هم امروز در برنامه صدای شما، صدای فردا خواهی شنید.
بعد هم میریم به وبسایت رادیو فردا ببینیم چه خبرهای تازه‌ای در وبسایت ماست.
و البته میهمانی هم داریم که آقای جمشید زن هستن، مدیر رادیو فردا،
که با شما شنوندگان عزیز درباره تحولاتی که در رادیو فردا در حال رخ دادنه گفتگو خواهد کرد.
و البته در پایان هم طبق روال هر هفته برنامه بحث آزاد رادیو فردا رو داریم که از اونجایی که روز اول دسامبر در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم روز جهانی ایدز هست، بحث آزاد این هفته ما هم به این بیماری و مسائل مربوط به اون اختصاص داره.
پس با ما بمانید تا همه این برنامه رو که خود شما شنوندگان عزیز در حقیقت سازنده اون هستید رو بشنوید.
صدای شما، صدای فرداست.
در این قسمت از برنامه صدای شما، صدای فردا به چند پیام تلفنی شنوندگان رادیو فردا گوش میدیم که روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن.
با عرض سلام به یکی از رادیوهای داخلی زنگ زدم، به پیامگیرشون در حالت توم بود و گفتن که شماره یک آقایان و شماره دو بانوان، این تفکیک جنسیتی در جمهوری اسلامیه. با تشکر، از تهران هستم.
من در روز دانشجو هر سال از سال 78 به بعد یاد حادثه کوی دانشگاه می افتم. در اون روزها ما منتظر تحولات خاصی بودیم که متاسفانه رخ نداد. با تشکر، نیما هستم از تهران.
با توجه به آمار گفته شده از طرف وزیر بهداشت در مورد انتقال ویروس HIV در ایران، میتونیم این نتیجه رو بگیریم که این سختگیری های بی جای گروه های امر به معروف و نهی از منکر که دختران و پسران را در خیابان نگه میدارند و به آنها بی احترامی میکنند و بهانه آنها جلوگیری از فساد و ابتذال در جامعه است، کاملا بیفایده است و طبق آمار میفهمیم که روابط نامشروع تنها از حالت آشکار به مخفی تبدیل شده.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. باز هم یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیامگیر رادیو فردا، در ایمیل ها، در پیامک ها و حتی در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما، صدای فرداست.
رسیدیم به بخش وبسایت رادیو فردا. سوال این هفته وبسایت امیر چی بود؟
جان، همونطور که میدونی 16 آذر روز دانشجو در ایران بود و سوال هفته رادیو فردا هم به همین موضوع اختصاص داشت که سوال این بود: تشکل‌های دانشجویی، سیاسی یا صنفی؟ در پاسخ به همین سوال شماری از شنوندگان رادیو فردا، یا شاید بهتر بگیم خوانندگان وبسایت رادیو فردا، در این مورد با ما نظرشون رو در میان گذاشتن. از جمله محسن از تورنتو مینویسه: دانشجوی غیر سیاسی همانند آب راکت است که خیلی زود میگندد. محسن اضافه میکنه: دانشجویی که دغدغه اش فقط مسائل صنفی باشد دانشجو نیست. شنونده ای هم به اسم کامبیز از تهران مینویسه: از دید سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی تشکل صنفی وجود ندارد و کوچکترین اعتراض صنفی از سوی آمریکا و اسرائیل هدایت میشود.
شما هم با ما تماس بگیرید.
صدای شما، صدای فرداست.
همانطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، مهمان برنامه امروز ما جمشید زند، رئیس رادیو فرداست، مدیر رادیو فردا، سه بخش، وبسایت رادیو فردا، رادیو فردا بخش خبر و همینطور بخش موسیقی که زیر نظر جمشید زند این سه بخش فعالیت میکنن و شما شنوندگان عزیز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز برنامه‌های ما رو میشنوید. اولین سوالی رو که از جمشید زند میپرسم، ایمیل هاییست که شما زدید و این سوال رو مطرح کردید. آقای زند، تعداد زیادی از شنوندگان ما سوال میکنن که بودجه رادیو فردا از چه محلی تأمین میشه.
آقای خاکزاد، با تشکر که این امکانا در اختیار من گذاشتین که با شنوندگان صحبت کوتاهی داشته باشم. بودجه ما همونطوری که توی وبسایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نوشته شده و قبلا هم اعلام کردیم، هر ساله از طرف کنگره آمریکا تعیین میشه. مدیریت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بودجه پیشنهادی خودش رو میفرسته به واشنگتن و هیئتی که در واشنگتن مسئول نظارت بر فعالیت‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای آمریکا و چندین رادیو تلویزیون که مسئول پخش برنامه‌های مختلف به نقاط مختلف جهان هستند، این بودجه رو بررسی می‌کنه و اون رو به کنگره تقدیم می‌کنه که کنگره هم اون رو تصویب می‌کنه.
ما پس آقای زند بخشی از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی هستیم که مقرش در پراگ، پایتخت جمهوری چک، درسته؟
بله.
آقای زند، تعداد زیادی باز از شنوندگان رادیو فردا از خبرهایی که ما پخش میکنیم، برنامه‌های خبری مختلفی که داریم، ابراز رضایت کردیم، ولی برای اونها هم سوالاتی مطرحه که این خبرها رو ما بر اساس چه معیاری تهیه میکنیم، تنظیم میکنیم و به سمع شنوندگانمون میرسونیم. میتونید در این باره هم توضیحی در اختیار شنوندگانمون قرار بدید؟
100% میتونم توضیح بدم، ولی قبلش میخوام تاکید بکنم که بخش مهمی از برنامه‌های ما شامل اخبار میشه، چه اخبار بین‌المللی، منطقه‌ای و اخبار مربوط به رویدادهای ایران. هدف ما این هست که اطلاعات و اخباری رو که ما در 24 ساعت پخش برنامه‌های رادیو فردا گردآوری می‌کنیم، به طرزی بی‌طرفانه، بدون تفسیر و تحلیل در اختیار شنوندگانمون و خوانندگان وبسایت بگذاریم. و نکته مهمی هم که باید اشاره بکنم، رادیو فردا به عنوان بخشی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همونطور که شما هم اشاره کردین، در پراگ فعالیت می‌کنه و ما یک اتاق خبری داریم که ده ها نفر از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای در اون مشغول به کار هستند و منبع اصلی خبر ما هم اتاق خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هست، به اضافه منابع دیگری که اخبار مربوط به ایران و یا منطقه رو از اون طریق ها هم دنبال می‌کنیم. و میتونم این تضمین رو به شنوندگان رادیو فردا بدم که خبری که ما پخش می‌کنیم، سعی می‌کنیم تا حد امکانات ما موثق و صحیح باشه.
اگر من حرفای شما رو خلاصه کرده باشم آقای زند، پس شایعات در رادیو فردا جایگاهی ندارن و خبرهایی که ما پخش میکنیم خبرهایی هستن که صحت و سقم اونها رو ما کنترل کردیم و در اختیار شما شنوندگانی گرامی قرار دادیم. آقای زند، رادیو فردا همیشه در حال تحوله، رادیویی که تلاش میکنه که با تغییراتی که در برنامه‌هاش ایجاد میکنه و استفاده از تکنولوژی‌های تازه، روز به روز ارتباطش با شنوندگانش بیشتر بشه. وعده‌ای که شما میتونید آقای زند به شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا بدید چیه؟
وعده و مژده‌ای که میتونم به خوانندگان وبسایت رادیو فردا بدم این هست که در چند هفته آینده وبسایت جدیدی راه اندازی خواهد شد که همکاران من در رادیو و در بخش اینترنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، چندین ماه است که مشغول طراحی و شکل دهی اجزای مختلف این وبسایت هستند. طرحی کاملا نو هست، با احتیاجات قرن 21 و احتیاجات خوانندگان وبسایت های فارسی زبان در ایران. از جمله نوآوری های جدیدی که ما در این وبسایت داریم، گالری عکس و ویدیو هست که در وبسایت جدید رادیو فردا خوانندگان میتونن از اون استفاده بکنن.
با سپاس از شما.
جان، نوبت میرسه به بحث آزاد این هفته ی رادیو فردا که همونطور که در اول برنامه اشاره کردیم به مناسبت اول دسامبر، روز جهانی ایدز، به همین مسئله اختصاص پیدا کرده.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، دو شنونده گرامی رادیو فردا شرکت دارند. خانم ماریا از ایران در این بحث شرکت کردند و رضا شنونده رادیو فردا در سوئد. من به هر دوی شما سلام میکنم. سوالی که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته شنیدید مربوط بود به بیماری اید، چون اول دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز هست و وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بودند که بعد از وارد کردن خون آلوده به ویروس ایدز و بعد هم گسترش این بیماری از طریق تزریق معتادان، حالا رسیدیم به یک موج سومی که ایشون گفتن که این موج سوم از تمایل برخی از جوانان به رفتارهای پرخطر جنسی. اصولا من میخواستم سوال بکنم اول از خانم ماریا، بیماری ایدز در ایران امروز شناخته شده است؟ مردم راجع به این بیماری اطلاعات کاملی دارن؟
اصل قضیه همینجاست. وقتی که در مورد این مسئله کمتر صحبت میشه، مسلماً که ناآگاهی مردم خیلی مسائل واقعا مصیبت‌باری رو وجود میاره. مخصوصا نسل عوض شده، خیلی آگاهی و اطلاعات خیلی بیشتری باید بهشون داده بشه، ولی متاسفانه به خاطر سانسور، به خاطر فشارهایی که به قول معروف رسانه‌ها اونه که مثلا احساس میکنن واقعا باید این آگاهی رو به مردم بدن، وقتی بهشون فشار میارن و نمیذارن چیزی رو عنوان کنن، باز کنن، وقتی که نگن متوجه نمیشن. پدر و مادرها هم اصلا کمتر خودشون صرف یه همچین موردی میکنن. واقعا میترسن با بچه هاشون این صحبت ها رو انجام بدن. الان متاسفانه ما میگم در یک جامعه افسارگسیخته واقعا قرار گرفتیم، با توجه به این که میدونن همه این جامعه از هر لحاظ افسارگسیخته است، به این موضوع تسلیم شدن. متاسفانه شاید حرفای من در حد یک سرگرمی باشه براشون، دو تا صحبت منو، دو تا صحبت شما رو بشنون، از این گوش بشنون، از گوش دیگه زیاد بهش فکر نمیکنن. به قول معروف خیلی متاسفانه مصیبت باره، خیلی مصیبت باره.
رضا، صحبت های خانم ماریا رو شنیدید در ایران. شما که در کشور سوئد زندگی میکنید، در اونجا بیماری ایدز، بیمارانی که به این بیماری دچار هستن، جامعه به اونها چطور نگاه میکنه؟
تو سوئد من میخوام به تو اینو بگم، از کلاس دوم راهنمایی کاندوم میارن سر کلاس به شاگردا میدن به صورت رایگان، میان آموزش میدن در مورد بیماری اچ آی وی. اینطور نیست که ول کردن جامعه رو فکر کنن اونایی که اون ور نشستن اونورا، بله این ور جامعه های اروپایی همه ولن، نه اینطور نیست. از کلاس دوم راهنمایی با بچه‌ها صحبت میشه تا سطح دانشگاه.
در ایران میگن که بر اساس آمار گفته شده در سال 1365 این بیماری به عنوان یک بیماری شناخته شده و وزارت بهداشت اون زمان اعلام کرده که در ایران 2800 نفر به این بیماری مبتلا بودن. از هر دوی شما من میخواستم بپرسم، بهترین راه برای مبارزه با بیماری ایدز پیشگیریه؟
آموزش.
دقیقاً همین آموزش پیشگیری رو ایجاد میکنه. از خانم ماریا میپرسم که شما یک خانمی هستید که حتما فرزندان جوانی دارید، الان به عنوان یک مادر، مادرانی که برنامه ما رو دارن گوش میکنن، اینها باید چه مسائلی رو با فرزندانشون در میان بگذارن؟ همونطور که رضا گفت، تا این آموزش ها داده بشه، تا بشه با این بیماری مبارزه کرد، این جوانان به دام این بیماری نیفتن، به نظر شما چه کار باید بکنن مادران؟
خیلی دلم میخواد یک جواب اساسی و اصولی بدن که واقعا همه بپذیرن، یعنی قابل قبول همه باشه. ولی متاسفانه ببین، من الان 45 سالمه، بچه من حدود 17-18 سالشه. دو تا نسلی، من نمیگم دو تا نسل متفاوت، دو تا نسلی هستیم که توی یک بولمرو دوران خاصی بزرگ شدیم. اولا حقیقتا من نه که بگم روم نمیشه صحبت بکنم، چرا، من راجع به خیلی از مسائل با بچه‌ها صحبت میکنم. الحمدلله بچه‌ها باید خودشون، الان من شاید خیلی آموزش‌ها رو به بچه‌های خودم بدم. جامعه یه کاری میکنه که نپذیره این مسائلو. این مصیبت بزرگیه که واقعا بیشتر خانواده‌ها گریبانگیرشون هستش.
معذرت خواهم خانم ماریا، شما البته خانم‌ها هیچ وقت نباید سنشون رو بگین، حالا شما گفتین هیچ مسئله ای
نداره.
من خودم 64 سالمه، صاحب 3 فرزندم، دختر بزرگم 31 سالشه، پسرم 29 سالش و پسر 25 ساله داره.
بله بله.
و در این کشورم بزرگ شدن، از 10 سالگیشون در این کشور بودن.
درسته.
ولی از روز اول بهشون توی مدرسه، یعنی ببینید توی خانواده، بذارید من بهتون اینجوری بگم، دختر حتی ممکنه در 16 سالگی داره ازدواج میکنه توی ایران، ولی تا شب بله. قبل از ازدواج حق نداره تو جلسه بزرگا بشه، بهش میگن بچه برو بیرون، حتی راجع به سکس شب ازدواج خودش نمیتونه اطلاعات به دست بیاره.
تموش. ببین این خیلی مصیبت باره، خیلی مشکل ساز بعدها.
همین مشکل ما که نمیتونیم بگیم باید این پس از خود اولیای امور، یعنی کسانی که در سیستم هستن، در حکومت جزء برنامه آموزشیشون باشه. خانواده بخشیه همیشه. بچه 12 ساعت 14 ساعت چه بیرونه، ممکن 2 ساعت بیاد خونه، 3 ساعت چه بیاد خونه، چقدر پدر بیرونه، مادر کار داره میکنه. خب اگر تو مدارس این آموزش شروع بشه، یواشاش نمیگیم وقاحت روشون باز میشه، نه، یواش یواش میتونن راجبش صحبت کنن. ولی ما میدونیم این صحبت راجبه مثلا به قولی ما میگیم تابو، اونجا میگن گناه، یا نمیدونم اسرار مگو، اینا جز اسرار مگو اینم. حتی مادر ممکنه خجالتش با پسرش باشه، پدر نخواد با پسرش. من داشتم دوستانی چه پدر میگه شب اول کسی به ما یاد داده و چیکار بکنه، خودشون یاد میگیرن. مادر میگه که وا خدا مرگم بده، خدا منو بکشه، این حرفا چیه، این دور زمونه. خودشون میدونن جوونه؟ نه نمیدونن، هیچ کس هیچ چیز رو نمیدونه.
باید آموزش باشه 100%. من اصلا اینجا اشاره کردم، خودم نوشتم قبل از اینکه بیاد، باید آموزش صحیح و ریشه‌ای باشه. قانونش همینه اصلا. ما اگر واقعا تمام اونایی که مسئولن و احساس میکنن که واقعا توی مملکتی دارن زندگی میکنن، برای مملکتشون دارن نفس میکشن و فعالیت میکنن، باید دل بسوزونن. آموزش صحیح رو
توی مملکت ما این همه کلاس‌های خیاطی، آشپزی، گلدوزی، گلبافتی، همه اینا وجوده. یعنی به خانم یاد میدن که برو خونه شوهر می‌خوای، برو گلدوزی کن، برو آشپزی کن، برو خیاطی. نمیان بهش آموزش، حالا نهایتاً آموزش بچه داری هم شاید بدن، ولی هرگز روابط سکسی و جنسی رو به دختر یا پسر یاد نمیدن. همینه که الان آمارهای خود وزارت بهداشت ایران، دادگستری ایران، 60% ازدواج‌ها منجر به طلاق میشه به خاطر عدم رضایت جنسی، چون آموزش ندیدن اینا.
الان در شرایط امروز خانم ماریا، در مدارس ایران، در جامعه، اصولا به سمت آموزش این مسائل داریم پیش میریم، یا اینکه هنوز موانع بزرگی بر سر راه صحبت کردن، آموزش، اصلا بحث این مسئله که بیماری ایز از چه طریقی این ویروس گسترش پیدا میکنه، راجع به مسائل صحبت میشه؟
ببین، یک موردی که توی جامعه ما هستش، فقط میگن این سوغات از خارج از کشور وارد ایران شده. این سوغاتی که اونایی که به قول معروف میرن مسافرت و برمیگردن، اینا باعث میشن، یا اینکه برمیگردن میگن به قول معروف این یکی از این حربه‌های کشورهای خارجیه که میخوان مثلا ملت ایران رو به این بیماری و به این به قول معروف جوونا رو مخصوصا بیمارشون کنن و به قول معروف بچهای جوون رو از کار بندازن و همچین صحبت‌های انجام بشه. اصلا بر نمیگردن به خودشون. یعنی اصلا هیچ کسی تو این مملکت یه آینه جلو خودش قرار نمیده که وقتی این حرفا رو میزنه یه ذره شرمش بشه از خودش. من واقعا عقیدم اینه، مخصوصا اون مسئولایی که واقعا وظیفه شونه که باید این مسائل رو از ریشه و از کتابا و از درسا، به قول آقا رضا که میگفتن از درس مدرسه و از دبیرستان شروع بشه، واقعا از اونجا باید شروع بشه. گفتم که من میتونم به بچه‌م یه چیزایی رو بگم خیلی باز، خیلی اوپن، خیلی راحت، ولی بچه من میره تو اجتماع، میره تو مدرسه، میره تو دانشگاه، اینا نمیذارن اون چیزایی که من بهش میگم تو ذهنش جا بیفته که برای خاطر به خودش یه معنا بده. آدمیزاد رسالتش روی زمین این نیست که حتما فقط باید بخوره، بخوابه، عشق کنه، بعدم فردا به خدا بمیره. یه چیز حقیقت و واقعیته. رسالت آدمیزاد یه معنویته، یه شرافت، اینا همه هست. متای سلسله مراتبی داره، یه مراحلی داره که باید همه بفهمن، بدونن چیه، باز کنن این مسائل رو برای همه، به خودشون ارزش بدن.
وقتی حکومت جداسازی جنسیتی میکنه، جداسازی از دانشگاه، نه حالا دبیرستان، دبیرستان که هیچی، دختر پسر که قاطی نیستن، از دانشگاه جداسازی جنسیتی میکنه و بقولی گفته طبقات ایجاد میکنه، خب دیگه چجوری میخوان با هم صحبت کنن؟ صحبتی نداره. این مشکل از سیستمه، مشکل از سیستمه، از نه از خانواده است، نه از، خب پدر خسته است، ممکن 3 شیفت کار میکنه، 2 شیفت کار میکنه، وقت صحبت کردنم با بچهش نداره، مادر ممکن خسته باشه، خود مادر میگه کجا آموزش دیده. الان 30 سال این حکومت داره، یعنی یه دختری که 10 سالش بوده خودش الان 40 سالشه، خودش کجا آموزش دیده که بخواد به بچهش آموزش بده؟ میگم تا زمانی که آموزش از طریق سیستم به وجود نیاد در مدارس، این مصیبت رو ما خواهیم داشت و بیشتر از اینم خواهیم داشت. البته خانواده ها میتونن روشنگری بکنن، به بچه هاشون بگن که بابا این بیماری از نزدیکی جنسی به وجود میاد، شما غذای مثلا کسی که بیماری HIV داره یا اینکه AIDS داره شما غذاش هم بخورین مریض نمیشین، حتی ببوسینش هم مریض نمیشین، فقط تنها راه پیشگیریش استفاده از کاندومه. در موقعی که با هم دیگه نزدیکی میکنین کاندوم استفاده کنین.
رسانه ها وظیفه شون این هست که در این باره برنامه هایی رو تهیه بکنن، مردم رو در جریان این اطلاعات قرار بدن. وقتی که رسانه ها همچی کار نمی کنن، این صحبت هایی که هر دوی شما گفتی تأکید کردید، هم خانم ماریا و هم شما رضا، مسئله این هست که خانواده ها تا اونجایی که میتونن پدرها و مادرها به جوان ها باید یادآوری کنن، هشدار بدن بهشون و این مسائل رو براشون روشن بکنن با به صورت باز که اینا بشه اینا آگاه باشن از این خطراتی که تهدیدشون میکنه.
جامعه ما الان بیشتر کسانی که دارن دچار این بیماری میشن طبقات پایین جامعه، چرا که طبقات پایین جامعه که بیشتر این مسئله خجالت میکشن راجع بهش صحبت کنن. طبقه بالا شاید مثلا یه مقدار روشن فکرتر باشن، یه مقدار آگاه‌تر باشن و اونا صحبت بکنن راجع. آقا نترسین، به خدا برین داروخانه بگو آقا کاندوم میخوام، بگین کاپوت میخوام، از کلمش وحشت نگین، همجنس خودش مثل خودش میدونه.
به عنوان پیشگیری و به عنوان آموزش باید به همه داده بشه. اینجا یک وحشت روی سرش هست 100%. اینقدر وحشت هست، وحشت شخصیتی، وحشت از خود آدم، از خودش میترسه وقتی که یه همچی بحثایی رو بخوای اینجا پیاده بکنی. آدم میترسه اصلا در مورد این مسائل صحبت بکنه.
باید راجع به همه صحبت بشه.
چون اطلاع نمیدن، چون نمیگن، چون برای پیشگیریش چیزی نمیگن.
اینجا وظیفه رو ما میندازیم به گردن خود رادیوهای مثل رادیو فردا، یه برنامه باز کنن روزی یک، نه روزی حداقل هفته‌ای، مثل برنامه نگاه تازه، مثل برنامه همین صدای شما، برنامه های مختلفی که وجود داره، هفته یک رو برنامه از همین. خب خیلی ها گوش میکنن، شاید خیلی مثمر ثمر بیشتر رادیو فردا باشه، شاید به استارت اولش رادیو فردا بزنه خودش آموزشو.
واقعا نه، این صحبتی که هم رضا کردن هم شما خانم ماریا، رادیو فردا میدونین این مسائل رو بهش میپردازه، همونطور که رضا گفتن در برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان به این مسائل پرداخته شده، در آینده هم باز هم به این مسائل خواهیم پرداخت و کارشناس ها، پزشک ها، روانشناس ها و کسانی که تخصص دارن، انجمن هایی که در ایران الان دارن با ایدز مبارزه میکنن، کمک میکنن به بیماران، اونجا هم کسانی هستن که دارن فعالیت میکنن.
خب ما تلاش کنیم که میگن میکننشون زندان. تازه دکتر علایی، برادران علایی، میگه چه کردن که زندانه. ایشون شناخته شده است، این برادران علایی در دنیا میشناسنشون. این دو برادر هیچ گناهی نکردن جز اینکه در راه مبارزه با بیماری ایدز داشتن فعالیت میکردن تو ایران. اینا رو گرفتن کردن زندان. آقا همون آقایون علایی رو آزاد کنین، من قول میدم فایل دو عقل پنجون از مبتلا نمیشن.
در هر صورت سپاسگزاریم از هر دوی شما، خانم ماریا در ایران و رضا شنونده رادیو فردا در سوئد. به پایان برنامه امروز رسیدیم. با سپاس از تو امیر که منو در ارائه و تهیه این برنامه یاری دادی.
خواهش میکنم، باعث خوشحالی منم بود که بعد از مدت‌ها تو این برنامه با شما باشم و تا فرصتی دیگر از همه شنوندگان رادیو فردا به ویژه برنامه صدای شما صدای فردا خداحافظی میکنم و روز و روزگار خوبی براشون آرزو میکنم.
ولی فراموش نکنید همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
جنبش دانشجویان در ایران تا چه حد از حمایت مردم برخوردار است؟ نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا باخبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
همچنان که در آغاز مجله نیمه شب به آگاهی رساندم، امروز 20 آذر ماه 1387 خورشیدی برابر با 10 دسامبر سال 2008 میلادی در 60 سال روز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم. اعلامیه‌ای که با صدور آن برای منزلت انسان و حقوق اساسی مردم یک ارزش جهانی قائل شد. حقوق بشر که در هر جهانی تعبیری متفاوت دارد، در جهان غرب یک تعبیر، در جهان شرق تعبیری دیگر و در دنیای دین و مذهب تعبیر ویژه خود را دارد. رادیو فردا با تهیه گزارش‌های گوناگون هم از طریق رادیو و هم از طریق وبسایت رادیو فردا radiofarda.com در طول این روز سال روز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر را در همراهی شما شنوندگان گرامی خواهد گذراند. مجله نیمه شب در اینجا به پایان می‌رسد. من میرعلی حسینی در اینجا به نوبه خود به شما شب بخیر میگویم و آرزو دارم در هر کجا که هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید. بهتره